أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.
وارد تکبیرات افتتاحیه بشیم، اسرارش رو بگیم و آدابش رو. این ذکر رو قبلا هم یادآوری کردم خدمت عزیزان، توی بحث حضور قلب خدمتتون گفتم که خوب است قبل از اینکه نمازگزار تکبیرات افتتاحیه رو بگه این ذکر رو بگوید. کمک میکنه به حضور قلب او در نماز و نجات از خطوراتی که به ذهن و قلب انسان وارد میشه و پراکندگی حواس رو ایجاد میکنه توی نماز. ذکر اینه: رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون، رب اسألک حولا من حولک و قوتا من قوتک و تأییدا من تأییداتک حتی لا ارا غیرک ولا اشاهد سواک. یعنی خدایا من از وسوسه های شیطانی، از خطورات شیطانی به تو پناه میبرم و به تو پناه میبرم از اینکه شیاطین بیان حاضر بشن در کنار من. خدایا از تو درخواست میکنم نیروی از نیروی خودت، قوه از قوت خودت، تأییدی از تأییدات خودت رو شامل حال من بکنی تا من غیر تو رو نبینم و احدی جز تو رو مشاهده نکنم. خب یه دعای قشنگه که قبل از تکبیرت الاحرام خوب آدم بگه. البته من سند روایی برای این پیدا نکردم. مرحوم عاشق حسن علی نخودکی اصفهانی رضوان الله تعالی علیه، ایشون یه کتابی داره در اسرار نماز، ایشون از قول بزرگان نقل کرده. حالا اون بزرگان که ایشون ازشون نقل میکنه که بودند نمیدونیم، ولی محتوای دعا دعای بسیار خوبیست. قسمت اولش که آیه قرآنه، قسمت دومش هم درخواست بسیار خوبیست که آدم تو نماز غیر خدا رو دیگه نبینه، حواسش سراغ غیر خدا نره، نه خودش نه غیر خودش. خب ما قبل از این که به بحث تکبیرات افتتاحیه برسیم، بحث نیت و قیام رو گفتیم خدمتتون دیگه. حالا بنابر این است که سالک الالله که میخواد با گفتن تکبیرات افتتاحیه وارد نماز بشه، اون چه که مقتضای قیام بود و اونجه که مقتضای خلوص نیت بود، همه اینا رو فراهم کرده در خودش و حالا خودش رو مهیا داره میکنه که از این در وارد بشه. اجازه باز کردن در رو بگیره و وارد بشه به محضر حق متعال. با چنین حالی نمازگزار شروع میکنه به تکبیرات افتتاحی. تکبیر اول رو میگه. تکبیر اول چیه؟ یادتون دیگه، گفتیم با هر تکبیری یک آسمان طی میشه، یک حجاب پشت سر گذاشته میشه. تکبیر اول رو که میگه، خب میدونید اول ما اسیر عالم طبیعتیم، این حجاب غلیظ عالم طبیعت ما رو محجوب کرده از حقایق بالاتر. لذا با الله اکبر اولی که از این هفتا تکبیر در اول نمازش داره میگه، داره تمسک میجوید به مقام کبریایی حق متعال برای نجات از این حجاب و دریدن این حجاب. و اینکه دستش هم بلند میکنه، یعنی پشت سر میندازه این حجاب رو و عبور میکنه، وارد میشه به حجاب بعدی. تکبیر دوم رو میگه، تکبیر سوم رو میگه. سه تا تکبیر رو که گفت به آستانه ی آسمان چهارم میرسه. یادتونه تو بحث قبله بود گفتم خدمتون که بیت المعمور در آسمان چهارم معادل است با قلب پیامبر اکرم، که قرآن در شب قدر نازل شد بر قلب پیغمبر، در روایاتی هم داریم که نازل شد بر بیت المعمور. بیت المعمور همون مقام قلبه. پس سه تا تکبیر که شما گفتید در آستانه آسمان چهارم قرار گرفتید که بیت المعموره، یعنی به در قلب رسید. حالا اینجا مستحبه که این دعا خونده بشه بعد از سه تا تکبیر از تکبیرات افتتاحیه. قبل از اینکه تکبیر چهارم رو بگید این دعا خونده بشه: اللهم انت الملك الحق المبين لا اله الا انت سبحانك وبحمدك عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي انه لا يغفر الذنوب الا انت. میگی چی؟ میگه اللهم انت الملك الحق المبين، مالکیت رو و ملکیت رو هر دو رو منحصر در حق متعال میبینی، هم ملک و فرمان روایی همه هستی رو از آن خدا میبینی، هم ملک و مالکیت همه عالم هستی رو از آن خدا میبینی. اعتراف به این میکنی که اللهم انت الملک الحق المبین. خب وقتی که سلب مالکیت از غیر حق کردی، اون چیزی که به ما اجازه میده که تصرف کنیم در چیزی چیه؟ مالکیت دیگه. این دفتر مال منه، من حق دارم توش بنویسم. این منزل مال منه، من حق دارم برم داخلش زندگی کنم. این اتومبیل مال منه، من حق دارم سوارش بشم و باش جا به جا بشم. اون چیزی که حق تصرف میدهد چیه؟ ملکیت. اگر شما ملکیت همه چیز رو از آن خدای متعال دانستید، حق تصرف در همه چیز رو هم به طور مطلق منحصر میکنید به ذات حق متعال. خب اگر خدا ملک و مالک همه عالم است، خب اوست که حق داره دخالت کنه، تصمیم بگیره که چه بکنه با ملک خودش و با ملک خودش. و به دیگران نمیرسد که معترض باشن که چرا این کارو کردی در ملک خودت یا در ملک خودت. مالک صاحب اختیار ملکشه، ملک صاحب اختیار مملکت خودشه. اگر خدا ملک عالم است، ملک وجود منم هست یا نیست؟ انت الملک الحق المبین. پس هر کاری با من کرد جا نداره که من معترض بشم که خدا این چه کاری بود با من کردی. یا هر کاری با دیگران کرد، هر کاری با همه عالم کرد، جایی برای اعتراض نداره. میگه مال منه که معترض بشم چرا تو ملک من دخالت کردی. اون ملک خودش بود، هر جوری خودش نظرش بود عمل کرده. لذا کسی که داره میگه اللهم انت الملك الحق المبین، داره با معترض بودن، ناخرسند بودن، ناراضی بودن از آنچه خدا با او و با همه عالم میکنه کنار میاد. میگه این مال خود خداست و خود خدا هر گونه که مورد پسندشه در او تصرف میکنه و به احدی نمیرسد که به او اعتراضی بکند یا ابراز ناخرسندی و نارضایی بکنه. خب از طرفی هم داره اعتراف میکنه، خود این که شما گفتید انت الملک الحق المبین، ببینید همین دارید رفع حجب میکنید دیگه. سه تا آسمان رو پشت سر گذاشتید، میخواید حالا وارد آسمان چهارم بشید. خود این رفع حجب ها مال کیه؟ کار کیه؟ کار شما بود یا کار خدا بود؟ گفتید انت الملک الحق المبین، یعنی همین سفر روحانی رو که دارید در این معراج هم میکنید میگید کار من نیست، به خودتون نسبت نمیدید و خدا رو فوق میگید سبحانک خدای تو منزهی، یعنی همه عیوب رو از خدا نفی میکنه. میگه انت الملک الحق المبین، خدایا تو ملک حق مبینی، لا اله الا انت سبحانک، تو منزهی، هیچ کاستی، هیچ نقصانی، هیچ عیبی در کار تو نیست، هر چه در عالم کرده ای و میکنی و خواهی کرد همه در نهایت درجه کمال است. سبحانک تو منزهی. نه تنها منزهی از اینها، منزهی از همین تکبیری که من دارم میگم، چون این تکبیری هم که من دارم میگم در حد شعور خودمه، در حد فهم خودمه، حتی از این تکبیر من هم منزهی. سبحانک، از تکبیر من هم منزهی، چون الله اکبر یعنی چی؟ الله اکبر من ان یوسف، که حالا روایتشو میخونم بعدن براتون، یعنی خدا بزرگتر از آن است که توصیف بشود. خب پس این الله اکبری که من گفتم در حد فهم خودم، از همین الله اکبر من هم خدا منزه است، خدا بالاتر است. از اون برم همه عیوب رو متوجه خودش میدونه، همه نقص ها رو متوجه خودش میدونه. عملت سوءا و ظلمت نفسی، خدایا من کار بد کردم، خدایا من بر خودم ستم کردم، فاغفر لی، پس من رو ببخش. انه لا یغفر الذنوب الا انت، که بخشنده گناهی جز تو وجود ندارد. حالا این گناه چه گناهی است؟ کسی تو اون مرتبه داره میگه این گناه، گناه توجه به عالم کثرته، اینکه غبار عالم کثرت بر روح و قلب کسی نشسته باشد، نه این گناه های عادی روزمره ما. خب این دعا رو که خون، لا اله الا انت الملك الحق المبین، سبحانك و بحمدك، خدایا تو منزهی، من تو رو حمد میگویم، هم تنزیهت میکنم از هر نقصی و از حتی تکبیری که خودم دارم میگم، و هم تو رو حمد و ستایش میکنم و از تو میخوام که بدکاری های من و ظلم های من رو ببخشی. وقتی این دعا رو کرد، حالا دوباره دیگه باز میگه الله اکبر، دو تا تکبیر دیگه میگه، یعنی دو تا آسمان دیگر رو پشت سر میگذاره، یعنی حجاب چهارم و حجاب پنجم هم دریده میشه و عبور میکنه. به اینجا که برسه، یعنی پنج تا آسمان رو پشت سر گذاشته، حالا اگر اهل دل باشد و گوش دلش شنوا باشد، ندای تقدم رو، پیش آی و وارد شو رو از جانب حق متعال به گوش دل می شنود این نماز گذار. خب این ندا رو که به گوش دل شنید، باید پاسخ بده دیگه، خدا گفت بیا وارد شو، دعوت کرد. لذا اینجا بعد از این دوتا تکبیر این دعا وارد شده، لبیک و سعدیک، همین لبیکی که حجاج میگن، این هم در پاسخ دعوتی است که حضرت ابراهیم از جانب خدا کرد دیگه، از زنف ناسب الحج یعتو که رجالن و علا کل زامرن یعتین من کل فجن امین لیشهدو منافع علم. اینجا خود خدا مستقیم دعوت کرد، فرمود تقدم، وارد شو، پیش آی، به درون بیا. خب این نمازگزار این دعوت خدا رو لبیک میگه، لبیک و سعدیک و الخیر فی یدیک و الشر لیس الیک، خیر تمامش بلا استثناء دست خودته و شر به هیچ وجه متوجه تو نیست، هر چه تو میکنی خیر است، هر چه از جانب تو میرسد خیر است، آنچه از دوست میرسد نیکوست. والمهدی من هدایت، و هدایت یافته کسی است که تو او را هدایت بکنی. کسی راه به هدایت نداره خودش. والمهدی من هدایت، عبدک و ابن عبدیک بین یدیک، ای بنده توست، این بنده تو فرزند تو تا بنده توست، پدر و مادر منم بنده تو بودن، یعنی نه تنها خودم غلامم، غلامزاده هم هستم. بندهی که بنده زاده باشه دیگه حسابی بنده است. عبدک و ابن عبدیک بین یدیک، ای بنده تو فرزند دو بنده تو پیش آروی تو ایستاده. منک و بک و لک و الیک، او همه وجودش از توست. منک و بک و بقای او هم به توست و به سبب توست، و لک و متعلق به تو هم هست این، و الیک و به سوی تو هم داره میاد. لا ملجا و لا منجا و لا مفر منک الا الیک، هیچ پناهگاهی، هیچ محل نجاتی، هیچ محل فرار و گریزی از تو جز به سوی تو نیست. یادتونه جلسات قبل اشاره کردم اون بچه ها رو که شلوغ کرده بود تو خونه، مادره شغلیشو کرد به پدره، پدرم که اومد خونه این پسر بچه شیطون رو گفت خیلی خوب حالا گوش نکردی، مادرت اذیت کردی، آتیش سوزوندی ها، حالا حسابت میرسم. کمربندش رو در آورد و به مادرم گفت که درا رو ببند که این فرار نکنه. هیچی، بچه رو توی یه سکنجی گیر انداخت و با این شلاق به سمت بچه نزدیک. بچه هر طرف رو نگاه کرد دید راه فراری وجود نداره. چیکار کرد اینجا؟ جست تو بغل خود پدر، جست تو بغل خود پدر، آویزون شد به گردن پدر، تو آغوش پدر. خود میدونی پدر دیگه چه حالی پیدا میکنه، خود پدره به گریه میفته، جلاغ از دستش میفته، بچه هر تو آغوش میفته. هیچ مفری از خدا جز به سوی خدا نیست. تبارکت و تعالیت، خدایا تو مبارکی و فوق هر بلندایی. سبحانک و حنانک، خدایا تو منزهی و تو سرشار از مهربانی هستی. سبحانک رب البیت الحرام و رکن و المقام، منزهی تو خدایا، خدایی که صاحب و رب بیت الحرامی، رب رکنی رکن حجر الاسود، و رب مقامی مقام ابراهیم، و الحل و الحرام رب همه محلهایی هستی که حلن و محلی که حرام است. چون میدونی کعبه و مسجد الحرام و شهر مکه یک حاله ای بعدش وجود داره که اون محلی است که از اونجا به بعد دیگه کسی نمیتونه نزدیک بشه مگر اینکه محرم بشه. این محل محل حرام است، قبل از رسیدن به اونجا چیه؟ حل است. یعنی همه عالم، تو رب همه عالمی، رب حل و حرامی. حالا وقتی این تکبیرهای چهارم و پنجم رو گفت و این ندای تقدم و پیشای و وارد شو خطاب به او صادر شد، اگر دید حلاوت و شیرینی حضور در محضر حق رو و لذت ورود به آستان پروردگار رو در جان خودش می چشد، و یا اینکه متقابلا اون هیبت و عظمت حضور در پیشگاه خدای عظیم در قلبش احساس شد، بداند که این مجازه برای ورود، اجازه ورود به او داده شده. لذا این دعا رو میخونه. یعنی اون تقدم خطاب به همچین آدمیه. اونه که میگه لبیک و سعدک و و الخیر فی یدک و الشر لیس الیک و المهدی و من هدیت عبدک و ابن عبدک بین یدک منک و بک و لک و الیک لا ملجأ و لا منجا و لا مفر منک الا الیک تبارکت و تعالیت سبحانک و حنانک سبحانک رب البیت الحرام و الرکن و المقام و الحل و الحرام. خب حالا بعد از اینکه خدا رو تنزیه کرد و گفت خدایا منزهی از اینکه موجود ضعیف و جاهل و آلوده‌ای مثل من وارد به محضر تو بشه و تو فوق این هستی که من بتونم ثنای تو رو بگم، وصف تو رو بگم. حالا تکبیر ششم رو میگه. تکبیر ششم رو که میگه چیه؟ یه حجاب دیگه رفت کنار. شیشتا آسمان رو اومده بالا. خب اینجا حالا یه نگاهی به خودش بندازه. اگه دید خودش رو لایق ورود به محضر پروردگار نمیبینه، ایجاب احسان خدا متوسل بشه. چون لیاقت ورود در خودش نمیبینه. مگر اینکه تفضلن به او اجازه ورود بده. از سر احسان و لطف خدا به او اجازه ورود بده. لذا از این در وارد میشه. بعد از تکبیر ششم چی میگه به خدا؟ میگه یا محسن و قد اتا کل مسی. ای خدای صاحب احسان، بنده بدکاری پیش تو آمده، به آستان تو آمده. و قد امرت المحسن ان یتجاوز عن المسی. خدایا خود تو امر کردی که فردی که نیکوکار است از بدکار بگذرد و او را عفوش کند. و انت المحسن و انا المسیء. خدایا تو نیکوکاری و من بدکار. فبحق محمد و آل محمد صل علی محمد و آل محمد و تجاوز عن قبیح ما تعلم منی. پس به حق پیامبر اکرم و خاندانش بر پیامبر اکرم و خاندانش صلوات بفرست و از زشتی هایی از من که تو خبر داری بگذر و به من اجازه ورود بده. که روایت داریم از امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود من اقام الصلاة و قال قبل ان یحرم و یکبره. کسی که نماز به پا بداره، به نماز بایسته و قبل از این که تکبیرت الاحرام رو بگه این دعا رو بخونه، همین یا محسن قد اتا کل مسی رو، فیقول الله تعالی ملائکتی اشهدو انی قد عفوت عنه و ارضیت عنه اهل تبعاته. خدای تعالی به ملائکه میگه، میگه ملائکه شاهد باشید من حق خودم رو که از او گذشتم عفوش کردم، همه کسانی هم که حقی به گردن او داشتن همه اونها رو هم از او راضی کردن و راضی میکنن. خب انشالله آدم صادق باشه دیگه، این حرفایی که داره میزنه با خدا مراقب باشه، جای خطرناکی اونجا. یه وقت من پیش یه کسی که از باطنم خبر نداره حالا دروغی میکنم، حرفی که تایی دلم نیست رو میزنم به زبان، خب اونجا ممکنه بگم طرف نمیفهم، اما تو محضر حق متعال که ایجوری نیست، او عالم السر و الخفیات. لذا یه حرفایی که دارم میزنم باید مراقب باشم که حقیقتش تو جان من و تو وجود من باشه. خب این شش تا تکبیر حالا تو آستانه تکبیرت الاحرام اینجا آماده میشه که دیگه وارد بشه. از اون هفته در دیگه در هفتم هم میخواد بگذره و دیگه وارد محضر حق متعال بشه. لذا تکبیر هفتم رو میگه، دست رو بلند میکنه و تکبیر هفتم رو میگه. تکبیرت الاحرام یعنی خودش رو محروم میکنه از هر چه غیر خداست. داخل حرم کبریایی حق میشه با تکبیرت الاحرام. وقتی وارد شد حالا رو به کی وایساده؟ رو به ذات مقدس حق متعال دیگه. لذا اینجاست که میگه چی؟ میگه وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض. من رو کردم به کسی که آسمان ها و زمین رو آفرید، به خود خدای حق متعال رو کرده. علی ملت ابراهیم و دین محمد صلی الله علیه و آله و منهاج علی علیه السلام. رو کردم بر چه رویه ی روشی؟ بر دین و آیین ابراهیم خلیل، بر دین پیغمبر خاتم، بر منهاج و مسیر و رویه امیر المؤمنین علیه السلام. یا با این عبارت هم هست، علی ملت ابراهیم و دین محمد و ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلواتک علیه. و باز عبارت سوم، علی ملت ابراهیم و دین محمد و هدا امیر المؤمنین و الائمه المعصومین صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. به هر حال یعنی با این رویه آمدم من، خدایا رو کردم به تو طبق آیین ابراهیم خلیل، طبق دین پیغمبر خاتم، طبق رویه و روش امیر المؤمنین و ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین، حنیفا مسلما و ما انا من المشرکین. جوری اومدم خالص و پاک، یک تا پرست محض، موحد واقعی و تسلیم مطلق تو، و من از مشرکان نیستم. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک له و بذالک امرتو و انا من المسلمین. یعنی هر آینه نماز من، عبادات من، زندگی من، مرگ من، همه متعلق به خدایی است که پروردگار همه عالمیان است، شریکی ندارد او، و به این من مأمور شدم که خدا رو این گونه عبادت کنم، و من از اهل تسلیمم، از مسلمینم. که توی توقیع هست از امام اسروان و فدا فرمودن اینجا بگه چی؟ میگه اللهم اجعلنی من المسلمین، خدایا من رو راست راستی از اهل تسلیم قرار بده. اللهم اجعلنی من المسلمین. لا اله غیرک ولا معبود سواک، الهی جز تو نیست و معبود غیر از تو وجود نداره. خب این حرفا رو که داره میزنه خیلی باید مراقب باشه، این ادعای خیلی بزرگیه. اینکه فقط رو به خدا کردم، اینکه غیر خدا رو اصلا توجه بش ندارم، توجه هم متمرکز در حق متعاله. خب یا مراقب باید بود، اگر این حقایق تو وجود من نیست و دارم این جملات رو میگم تو محضر حق بعد از تکبیرت الاحرام، دروغ دارم میگم، در محضر خدا دارم دروغ میگم، دروغ علنی و آشکار دارم میگم، خدا که باطن من رو داره میبینه. اگه من در بند تعلقات پست دنیوی هستم، اسیر نفسمم، سرگرم شهوت و غضبمم، چجوری همچی ادعایی دارم میکنم که وجهت و وجهیه للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما. ناب ناب، موحد ناب رو کردم به تو ای خدا. چجوری دارم این ادعا رو میکنم؟ ملائکه دارن میبینن که من اهلی حرفا نیستم. بذار اگه دیدیم واقعا نیستیم ما اهلی حرفا، دیگه نه به نیت اینکه یه حرف خودمونه بزنیم، نه اینا رو بخونیم، منتها به این نیت که پیغمبر و ائمه به ما دستور دادن این دعا رو بخونیم، در اجرای فرمان اونها داریم میخونیم، نه اینکه ما راستی خودمون رو اهل این حرفای بزرگ میبینیم. نه معترف به عجز و نقص خودمون و شرمنده از آلودگی ها و زشتی های خودمون و محجوب بودن به حجوب متعدد منفعل در پیش حق متعال باشیم. با این حالت دلشکستگی و سرفکندگی وارد شیم و این اذکار رو گفتم از لسان اولیاء خدا بگیم، نه از زبان خودم. بگیم بله پیغمبر ائمه به ما دستور دادن اینا رو بخونید، خوبه اول نمازتون، ولی ما خودمون رو اهل این حرفا نمیدانیم. این مقام خیلی مقام بلند است. تا انسان پشت پا به خودش و به دنیا و آخرت یک سر نزنه، چجوری میتونه بگه وجه تو وجهی للذی فطر السماوات؟ او توجه به خودش داره، توجه به دنیا داره، توجه به آخرت داره. چجوری میگه حنیف و مسلم من رو کردم به تو؟ تا راست راستی تسلیم حق متعال نباشه آدم، تسلیم هوا و هوس و شیطان و دنیا و هزار و یک چیز دیگه است، چجوری میتونه بگه حنیفن مسلما؟ تا خودی میبینه چجوری میتونه بگه ما انا من المشرکین، من مشرک نیستم، من غیر تو رو نمیبینم، غیر تویی برای من مطرح نیست اصلا، نه خودم نه دیگری. تا وقتی من اسیر خودبینی هستم، خودی میبینم، کمالاتی برای خودم قائلم، فضائلی برای خودم قائلم، منزلت و جایگاهی برای خودم قائلم، حق و حقوقی برای خودم قائلم، نظر و سلیقه‌ای برای خودم قائلم، فهم و شعوری برای خودم قائلم. تا وقتی خودم میبینم چجوری میگم ما انا من المشرکین، من مشرک نیستم. ازا خیلی جای خطیری است اینجا، جای بسیار خطیری است. تا انسان به طور مطلق فانی در حق نشه، چجوری میتونه بگه ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین؟ جز کسی که واصل به حق متعال و فانی از خودشه، کسی نمیتونه این حرف رو به حقیقتش ابراز کنه. بله بین انبان که بله پیغمبر ائمه فرمودن خوندن این آیه مثلا در ابتدای نماز خوب مستحب ثواب داره، به این اعتبار آدم میخونه، ولی مدعی نیست، مدعی نیست. یادتونه خوندم براتون، ولی میخوام امروز دوباره یادآوری کنم براتون که تو مقام تکبیر اگر خدای ناکرده حقیقت تکبیر در انسان نباشه خیلی خطرناکه. از مصباح و شریعه امام صادق علیه السلام براتون خوندم این رو، ولی دوباره بخونم. حضرت فرمود اذا کبرت، وقتی تکبیر میگی، فاستسقر ما بین الاولا و الثرى دون کبریاه، هر چی در آسمان و زمین است در برابر عظمت حق متعال حقیر و کوچک و خار و نیست ببین. فان الله اذا طلع على قلب العبد و هو یکبر و فی قلبه عارض عن حقیقت تکبیره، خدای متعال هنگامی که مطلع میشه توجه میکنه به قلب مؤمن، در حالی که این مؤمن داره تکبیر میگه، اما در قلبش عارضه ای وجود داره از حقیقت تکبیر، چیزای دیگه ای هم بزرگ میدانه این تو زندگیش، مهم تلقی میکنه. وقتی میبینه بنده اینجوری، خدا میگه چی؟ قال یا کاذب، خدا میگه ای دروغگو، اتخدعنی، میخوای خدعه به من بزنی؟ میگه الله اکبر، پول برای تو بزرگ نیست، مقام برای تو بزرگ نیست، شهرت برای تو بزرگ نیست، لذت برای تو بزرگ نیست، اتخدعنی، اومدیم خدعه ببرزی با من؟ و عزتی و جلالی، قسم به عزت و جلالم، لا احرمنک حلاوت ذکری، تو رو محروم میکنم از حلاوت و شیرینی ذکر خودم، ولا احجبنک عن قربی والمسارت بمناجاتی، و تو رو محجوب میکنم از قرب خودم و از سرور و لذت مناجات با خودم. اگر تکبیر میگه اما حقیقت تکبیر در جانش نباشه، خدا جواب تکبیرش اینجوری میده. لذا امام صادق فرمودن فاعتبر انت قلبک حین صلاتک، مراقب قلب خودت باش موقع نمازت، ببین چه میگذره اون تو. فان کنت تجد حلاوتها و فی نفسک سرورها و بهجتها و قلبک مسرور به مناجاته ملتز به مخاطباته فعلم انه قد صدقک فی تکبیرک له. اگه به قلب توجه کردی در موقع نمازت و حلاوت و شیرینی ذکر خدا و مناجات خدا رو تو قلبت احساس کردی، یک حالت سرور و بهجتی در جان خودت از این که مشغول نماز و گفتگوی با خدایی مشاهده کردی، قلب خودت رو با مناجات حق متعال سرشار از سرور و بهجت یافتی، اگر اینجوری بود و دیدی که ملتزی با مناجات حق و مشغول لذت بردن از گفتگوی محرمانه و عاشقانه با خدایی، اگر دیدی اینجوری، بدان که خدای متعال اون تکبیری که تو گفتی رو تصدیق کرد، یعنی تکبیر دراسوسی بود. و الا فقط عرفت من سلب لذت المناجات و حرمان حلاوت العباده انه دلیل علی تکذیب الله لک و تردک عن بابه. و الا اگر نیافتی این حلاوت و سرور و بهجت رو در جان خودت و دیدی که لذت مناجات با خدا از تو سلب شده، حلاوت عبادت پروردگار رو محروم شدی ازش، این رو دلیلی بدان و شاهدی بران بدان که خدا تکذیب کرد اون تکبیری رو که تو گفتی و تو را از در آستان خودش طرد کرد و بیرون کرد. به هر حال منزل و مقام بسیار بزرگی است مقام تکبیر. حقیقت تکبیر باید در جان انسان باشد وقتی که تکبیرت الاحرام رو داره میگه. این دو تا روایت رو یادم قبلا هم به یه مناسبت دیگری خونده بودم، ولی برای اینکه بفهمیم تکبیر یعنی چی، از امام صادق علیه السلام هر دو روایت، هم در کافیه هم در توحید صدوق، هم مرحوم مجلسی در بهار نقل کرده. حدیث اول، قال رجل عنده الله اکبر، یه مردی در حضور امام صادق علیه السلام گفت الله اکبر. فقال الله اکبر من ای شیء؟ امام صادق علیه السلام فرمودن خدا بزرگتر از چیه؟ تو میگه الله اکبر خدا بزرگتره، خب خدا بزرگتر از چیه؟ فقال من کل شیء، گفت خدا بزرگتر از همه چیزه. فقال ابو عبدالله علیه السلام حددته، امام صادق علیه السلام فرمود خدا رو که محدودش کردی، خدا بزرگتر از همه چیزه، بالاخره همه چیز یه حدی داره، یه سر سوزن از اون چیز بزرگتر باشه میشه بزرگتر از همه چیز، تو خدا رو محدودش کردی. حددته. فقال الرجل کیف اقول، این مرده به امام صادق عرض کرد خب پس چی بگم وقتی میگم الله اکبر، چی رو مقصودم باشه؟ قال قل الله اکبر من ان یوسف، حضرت فرمود بگو خدا بزرگتر از اینه که به وصف در بیاد، توصیف بشود، نه اینکه خدا بزرگتر از همه چیزه. همه چیز به هر حال اندازه دارن و چیزی که بزرگتر از همه چیزه اونم میشه به اندازه دار محدود. روایت دوم عمیق‌تر، قال ابو عبدالله علیه السلام ای شیئن الله اکبر، امام صادق علیه السلام فرمود که تو که میگی خدا بزرگتره، خدا بزرگتر از چیه؟ ای شیئن الله اکبر. راوی میگه فقلتو الله اکبر من کل شیئن، عرض کردم خدا از همه چیز بزرگتره. فقال و کان ثم شیئون فیکون اکبر من، امام صادق علیه السلام فرمود ببینم وقتی از خدا داری صحبت میکنی چیز دیگه یه هم وجود داره اصلا که خدا بزرگتر از اون چیز باشه؟ در برابر هستی خدا هستی دیگری هم وجود داره؟ خیلی حرف بلند و عمیقه ها، این دیگه به قله توحید راه پیدا کرد این جمله، به این که هستی منحصره در حق متعاله. فرمود و کان ثم شیء فیکون اکبر من. آیا اونجایی که از خدا سخن میگی غیری هم وجود داره؟ ما سوی اللهی وجود داره؟ خدا هست چیز دیگه هم هست؟ که بعد میگه خدا از اون چیز بزرگتره؟ راوی میگه فقلتو و ما هو، جمعی ابن عمیر راوی میگه پرسیدم خب پس مقصود چی از الله اکبر؟ فرمود قال الله اکبر من ان یوسف، خدا بزرگتر از این است که به وصف در بیاد، ولا در برابر هستی خدا هستی وجود نداره که خدا رو با هستی چیز دیگری مقایسه کنی و بعد نتیجه بگیری که هستی خدا بزرگتر از هستی اونه. وقتی از هستی خدا سخن گفتی هیچ چیزی در برابر او دیگه نیست، هست مطلق اوست ولا غیر. لذا وقتی الله اکبر میگه آدم باید اینا یادش باشه، توجه به اینها داشته باشه. الله اکبر یعنی این. ادب ظاهری تکبیر رو بگم تا بعد نکته آخر که تکبیرت الاحرام اولیاء خداست اون رو بگم. اینا که گفتیم مال سالک بوده تا حالا. ادب ظاهری تکبیرت الاحرام اینه دیگه که انسان وقتی به حال قیام رو به قبله ایستاده، پاهاش موازی هم با فاصله سه انگشت تا یک وجب، اینا رو گفتیم جلسه قبلی آداب قیام بود، متوجه به قبله، رو به قبله ایستاده، با شروع تکبیرت الاحرام دست‌ها رو به سمت بالا میاره و ببینید دست‌ها رو میاره تا پایین گوشش، به بالا که میاره تا اینجاست، در واقع به اینجا که میرسه الله اکبرش تموم میشه. الله اکبر، درست شد؟ دست‌ها رو میاره اینجا، کف دستاش هم رو به قبله است دیگه موقعی که داره تکبیرت الاحرام میگه. این دست بالا آوردنم یعنی چی؟ یعنی هر چی غیر خداست رو پشت سر انداخت. هر چی غیر خداست، از ظاهر و باطن، از غیب و شهود، از دنیا و آخرت، همه چیز رو پشت سر انداخت. الله اکبر. و رو به خدا کردی، تنها او رو قصد کرد. خدا رو بزرگتر از این دانستی که بشناسی، وصفش کنی، ثناش رو به جا بیاری، حق عبادتش رو به جا بیاری. تو زبان عربی اعدادی داریم بهش میگن عدد کثرت، مثل هفت، مثل هزار، اینا عدد کثرته. وقتی که میگن مثلا هفتا، مقصود شیشه به علاوه یکی نیست، هفتا یعنی خیلی زیاد، یا هزار تا به معنی 999 به علاوه یکی نیست، یعنی خیلی زیاد. تو فارسی هم داریم مثلا میگن هزار بار مثلا این کارو کردم، هزار بار این حرفو بهت زدم. این مقصود از هزار بار که 999 به علاوه یک نیست که، یعنی خیلی زیاد به تو این حرفو زدم. هفتم یکی از اعداد کثرته. این که هفت تا تکبیرت الاحرام داریم شاید به خاطر اینه که در واقع بی شمار الله اکبر بسیار زیاد، فوق حد شمارش الله اکبر.